بسم الله الرحمن الرحیم. به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد، که خاک میکده کحل بصر توانی کرد. گدایی در میخانه طرفه اکسیری است، گر این عمل بکنی خاک زر توانی کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. بحث ما پیرامون راه‌های خداشناسی از نگاه عبدالرزاق لاهیجی بود، این حکیم بزرگوار که در کتاب نفیس گوهر مراد با آن پرداخته است. بنده چند مطلبی رو، چند فرازی رو میخونم، از انگشایی حضرت استاد هم بهره میبریم. استاد رسیدیم به اینجا که میفرماید راه خدا راهی است به غایت باریک و خود به خود این راه پیدا نتوان نمود و به پایمردی عقل تنها این راه سیر نتوان کرد، بلکه به فضل او امیدوار باید بود و او به عنایت خیش این راه را بر بندگان گشاده و انبیا را به نمودن این راه فرستاده، ولی چون راه نموده شد به راه نموده خود باید رفت و با آن که خود می باید رفت، تا او نبرد نمی توان رفت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی عبارت زیبایی بود که شما قرائت فرمودید. خب همونطور که فرمودید، عبدالرزاق لاهیجی حکیم و متکلم بزرگ، در ابتدا چند و فیلسوف چند تا مطلب در این پاراگرافی که قرائت فرمودین هست که احتیاج به توضیح داره. یکی این که فرمودن راه خدا به غایت باریک است. اگه اجازه بدین من یه جمله بر فرمایش فیاض اضافه کنم: راه خدا به غایت باریک، از مو باریکتر و برنده و از شمشیر برنده تر. اینم من اضافه میکنم، از مو باریکتره. این بقایت باریک یعنی از یه مو باریکتره.
احد تو من سیف
و هرچه که خیلی بقایت باریکه برنده هم هست. و چون باریکه برنده است و اگر برنده است از شمشیر هم برنده تره. این همونیست که صراط مستقیمه. اون همون پل صراط هم که شنیدین شما و میگوین که از مو باریکتر و از شمشیر برنده تره، همینه. حالا چرا باریک است به غایت که از مو باریکتره و چرا برنده است؟ یعنی معنیش اینه که باید نهایت احتیاط رو داشته باشی تا بتونی از این راه باریک عبور کنی. روی چیز باریک را رفتن که آسون نی، خیلی هنرمندی میخواد. هنرمندی به این معنی که باید تمام توجهت رو معطوف بداری. برنده است یعنی چه؟ یعنی اگه یک لحظه ناهنجاری رخ بدهد و بی توجهی، می برد پای تو را.
آفر.
پس هم برنده است، باید در برندگی و باریکی باید نهایت احتیاط و توجه رو در راه خداوند داشته باشی. یعنی اون اندازه که زورداری در دقت و باریک بینی به کار ببری. یک لحظه بی احتیاطی، یک لحظه غفلت مساوی است با بریده شدن پا، با برندگیش و به حکم باریک شدن، باریک بودن، پرت شدن در پرتگاه. اگر در راه خداوند غفلت کنی و بی توجهی نشون بدی و بی احتیاطی کنی، خطر سقوط در پرتگاه و مغاو که تاریکی و هلاکت
زیاد
و برندگی. خیلی کلام درسته.
این اشاره به این حدیث امام باقر علیه السلام نداره؟ کلما میستمو فی ادق معانی.
حتما داره. حالا عرض میکنم راه همینه، راه راه اندیشه است. حالا ممکنه که بعد جواب داده که خب البته وقتی میگه باید دقت کنی، با اندیشه باید دقت کنی. بدون اندیشه میشه دقت کرد؟
نه،
بدون اندیشه نمیشه. پس راه راه اندیشیدنه، یعنی راه عقله، تفکر، اندیشیدن با تمام وجود. با این همه در ذیل این عبارت فرمودند که هنوز مغرور به اندیشیدن و فکر کردن نباش.
آفرین.
عنایت حق تعالی هم باید شامل حال آدم باشه. البته وقتی که عنایت الهی همراه بود آدم درست میاندیشه. اگر عنایت الهی کمک کرد انسان خوب فکر میکنه، توجه فرمودی؟ داره توام میکنه. وقت یه مطلب دیگه هم از این بیان ایشون برمیاد، سر لزوم بعثت انبیا به ظاهر میشه که ما هر اندازه اندیشمند و باریک بین و عاقل باشیم اگر عنایت الهی نباشه خطر گمراهی هست. عنایت الهی که ما تأمین پیدا کنیم بر تفکر و اندیشه خودمون از چه طریقی تأمین میشه؟ تعلیمات انبیا علیهم السلام. اونا میان کمک میکنن. وقتی که شما عقل تو با وحی تطبیق کرده، یعنی پیروی کرده از تعلیمات انبیا با عقلت، اما این راه باریک را و برنده را که راه خداونده است و از مبارک تره میتونی عبور کنی. بسیار راه سخت است مگر یا شود لطف اله، ورنشید انسان نبرد صرفه ز شیطان رجیم. خب این راه باری که برنده که مرحوم فیاض در اینجا ترسیم کرده راه خداست. حالا یه قدر اجازه بدیم فلسفی تر صحبت کنیم. این صراط وجوده، راه هستی باری که هستی چیست؟ همه از هستی صحبت میکنن، هیچ کس نیست که هستی رو نفهمه. از هر آدمی پرسید وجود داری؟ میگه بله من وجود دارم، موجوداتم میبینم. هم آدم ها خودشون وجود دارن، هم موجودات میبینن، ولی هم خودش وجود دارد هم موجودات رو میبیند. حالا آدم ها وجودند یا وجود دارند؟ موجودات وجودند یا وجود دارند؟ ما موجودات رو میبینیم و خود هم وجود داریم.
بله
ما موجودیم، موجودات رو هم میبینیم، بدیهی هم هستین هم و ابده بدیهیات. ولی وجود چی؟ خیلی سخت. وجود در اینی که ابده بدیهیاته و روشنترین چیزیست که در عالم میشه روش فکر کرد، مشکلترین، صعبترین و پیچیده ترین چیزهای عالم. هستی خیلی صعب و مستصعب. حضرت امیر علیه السلام فرمود
رازآلود. خیلی
رازآلود، آفرین. کلمه راز خیلی خوب لغت به کار بردی، خیلی خوب لغت به کار بردی، راه رو آسان کردی. رازآلوده. راز چیه؟ همه آدم ها از راز صحبت میکنن، راز رو همه کم و بیش باش سر و کار دارن و میگن. حالا این کلمه رو
استاد نکته خوبی رو اشاره فرمودید که هستی رازآلوده. حافظم میگوید حدیث از مطرب و میگوی و راز در کمتر جوی، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما. آیا رازآلود بودنش اینه که استاد همونطور که فرمودید صعب العبوره، یعنی عبور از هستی یا ادراکش؟
بسیار سوال به جایی مطرح فرمودید. راز که انسانم خودش یه موجود راز آمیز و راز فهم و راز آلوده و همه کس هم با این لغت آشنایی داره، راز، سر، راز. راز که هستی خودش رازه، راز یعنی چیزی که تصدیقاً و از نظر باور روشنترین و آشکارترین چیزه. هستی رو همه کس بالبداهه میداند و با هستی زندگی میکنه و خودش هم هستی داره، اما این آشکار و این روشن بودن هستی هرگز به تصور در نمی آید. چیزی که دستی تصدیقا روشن و آشکاره ولی تصورا امکان پذیر نیست، رازه. ما نمی توانیم تصوری از هستی داشته باشیم. از هستنده ها تصور داریم، از موجودات تصور، هر موجود میشه تصور کرد، ولی خود وجود به تصور در نمی آد. یه نکته است اینجا. شما موجودات را تصور میکنی، هستنده ها را، ولی وجود به تصور در نمی آید هرگز و هستی هم به تصور در نمی آید. بپرس چرا؟ برای اینکه اگر هستی به تصور در آید خود تصور کننده خارج از هستی است یا در هستی است؟
در هستی است.
وقت پس هستی باید هستی رو تصور کنه. خود هستی هستی رو تصور میکنه؟
نه.
این که نمیشه. هستی هستیه یا هستی تصور میکنه هستی رو؟
قصدی تصور
نمی‌کنم. این یه مسئله است. این مسئله تو حقیقت هم همطوره. همه از حقیقت صحبت میکنن، کیه که از حقیقت خوشش نمیاد؟ ولی تصور حقیقت خیلی مشکله، که حقیقت مطلق چیست. حقایق نسبی رو شما تصور میکنین، این میز حقیقت داره، این گل حقیقت داره، این دیو، ولی خود حقیقت به تصور نمیاد. راز آلود.
حافظ هم زیبا میگه، میگه معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد،
هر کس حکایتی به تصور.
چرا
ما حکایت داریم و تصورات خودمون میگیم. ببینین حقیقت پشت زندگی نایستاده و زندگی رو اداره کنه، حقیقت تو زندگیه ولی نمیشه دیدش. ببینم شما از ورای زندگی درباره زندگی صحبت کنی یا در زندگی درباره زندگی صحبت.
در زندگی.
آره، اینا همین راز، همین میخوام به راز رو معنی کنم. حالا هستی رازه، برای اینکه ما قدرت تصور هستی رو نداریم، هستنده ها را
میبینیم،
میبینیم و تصور میکنیم، وجود را تصوری ازش نداریم، موجودات را که به وجود موجودن تصور میکنیم و میفهمیم و دربارشون سخن میگیم. معذاله که از وجودم حرف میزنیم، اما به حکایت، به حکایت واقعی نیست، یعنی تصویری از هستی نداریم. حالا این هستی راز، رازآلود و این هستی غیر متناهی دو تا سر داره. در این حال که غیر متناهیه، دو تا سر من برای غیر متناهی تصور میکنم و میفهمم. یک سرش حق تبارک و تعالی است، که چون از اون بالاتر دیگه نمیتونیم بریم. بالاتر از حق میشه رفت؟
نه.
خلاص. از این طرف در طرف نزولش ماده است. حکمای میگفتن هیولا، امروز میگن ماده. ماده. از ماده پایین‌تر بریم به کجا میرسیم؟ پایین‌تر از ماده هست یا نه؟
نه.
پایین‌تر از ماده که نداریم. پایین‌تر از ماده، پایین‌تر از ماده نیست، نیستی. بالاتر از واجب الوجود هم بی‌معنیه. پس از یک سو واجب الوجود حق تبارک و تعالی جلت عظمته، از این طرف ماده هیولا، ماتریال، ماده، ماتر، ماده. خب این دو سر غیر متناهی. حالا اینجا خیلی مهم است که کسی که در راز هندید هستی میاندیشد، و همه آدم ها بالاخره کسی در وجود به فکر میکنه، دو راه در اندیشیدن هستی بیشتر وجود نداره. کسانی که در هستی میاندیشند و در وجود تفکر و تعقل میکنند، به دو نتیجه ممکنه برسند، که یکیش نتیجه است، یکیش بی نتیجه. اگر نتواند به راز هستی و به معقول بودن هستی راه پیدا کند، جز پوچگرایی چیزی به دست نمی آورد. و اگر به عالم معنی برسه و در راه معنی حرکت کنه و افق دیدش باز باشه، بدون تعالی و بالا رفتن، رسیدن به حق تبارک و تعالی است. یا باید به توحید برسه و به درک عظمت خداوند تبارک و تعالی و موحد شدن زندگی کنه و برای هستی معنی قائل بشه، خب نعم المطلوب رسیده. کسی که به توحید برسه، به راز هستی رسیده، به واجب الوجود باور داشته باشه، به حق تبارک و تعالی ایمان پیدا کنه، تمام زندگیش پر از معنی میشه، هستی پر از معنی میشه، زندگیش معنی دار میشه، عاقبتش معنی دار میشه، آغازش معنی دار میشه، انجامش معنی دار میشه. اما اگر کسی خدای ناکرده در اثر تفکر و تأمل سالهای متمادی نتواند به عظمت حق دست یابد و به توحید راه پیدا نکند، جز پوچگرایی
نصیب او نمیشه،
نصیب او نخواهد شد.
استاد اینجا دو تا سوال مهم پیش میاد. یکی این که فرمودید انسان به حقیقت هستی راه نداره، یعنی نمیتونه تصوری از اون حقیقت داشته
باشه.
این یک. دوم این که اون چی که ما داریم تصورات هستنده هاست، تعبیر حضرت عالی. تازه تصور ما هم هستنده ها هم که تعبیر امام باقر فی ادق معانی مصنوع خود ماست، باز برمیگرده به سوی ما. این چی میشه؟ یعنی هم از این طرف هم از اون طرف. هم نمیتونیم به مسنوات خودمون تکیه کنیم، همین که به هستی تصور درستی نداریم. اینجا این شعر رو میخوام بخونم معنی کنید که حافظ فرمود بی معرفت مبا، یعنی متوجهش این سوال شد که پس معرفت تکلیفش چیه؟ میگه بی معرفت مباش که در من یزید عشق اهل نظر معامله با آشنا. این تعامل چیه؟ بین هستی و هستنده است.
من یزید رو توجه کن، من یزید عشق. ببین عبارات چقدر عمیقه. من یزید عشق. ببینین همینطور که این در این بیت بلند بالای حافظ شیرین سخن آمده، عرض کنم که یه تقابلی رو درک کرده بین ماده و معرفت. ماده و معرفت دو تا واژند. خب شما توجه کنید رو ماده فکر کن و رو معرفت. ماده ماده است، معرفت هم معرفته. اگر ماده در پرتو معرفت معلوم نشود و فراگیری و نور معرفت به ماده نرسد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر ادراک و معرفت و شناخت را از جهان بگیریم، ماده سرانجام ماده چه خواهد بود؟ ظلمت و نیستی. معرفت و شناختن رو، کلمه معرفت رو در مقابل ماده قرار داده حافظ، معرفت رو از جهان هستی بگیر، کل معرفت رو میگم، چه معرفت انسان چه هر معرفتی. معرفت رو این گاهی ما از عقل صحبت کنیم، بعضی میگن چرا اینقدر از عقل صحبت میکنی؟ عقل یعنی در دروازه معرفت. اگر معرفت رو از جهان هستی برگیری چی باقی میمونه؟
هیچ.
شاید بتونی بگی ماده. وقت ماده منهای معرفت و بدون معرفت چیست؟
ظلمته.
ظلمت محضه. توجه کن. پس ما بین ماده و معرفت در نوسانیم. اگر معرفت پیدا کنیم و به سوی معرفت برویم، ماده هم معنی پیدا میکنه. ماده هم معنی پیدا میکنه. اگر از معرفت صرف نظر کنیم و دست خالی باشیم از معرفت، ماده هم پوچ است. ما مرتب بین ماده و معرفت در نوسانیم. و حافظ اینجا چه قضیه گفته؟ منتش اینو به عشق نسبت داره. ما بارها در این برنامه گفتیم که عشق هم بدون معرفت نمیشه. من یزید یعنی چی؟ من یزید، در من یزید عشق. عاشق، حالا اینو در عاشق صحبت کنیم که حافظ فرموده میریم تو عقل. عشق من یزیده یا ما یزیده. من یزید یعنی چی؟ عاشق، اگر کسی عاشق شده باشه و عشق رو تجربه کرده باشه خوب میفهمه، عاشق یه مرتبه از عشق داره که در اون حد باقی میمونه یا هر لحظه فکر کنه عشقش فوران داره.
فوران داره عشق.
عاشقی که عشقش اندازه گرفته با متر و میگه من چند متر عاشقم و در این متر مونده، این عاشقه؟
نه،
اصلا این معلومه عشقا نمیفهمه. عشق حالتیست در انسان که هر لحظه، خودش هم نمیدونه عاشق، هر لحظه حال تازه است. من یزید یعنی چه؟ یعنی مرتب داره اضافه میشه. نمیدونم چقدر اضافه میشه. یعنی در عشق توقف نیست. من یزید عشق یعنی میره بالا. آتش ببینم، آتش وقتی شعله میکشه چه حالتی داره؟ داره میره بالا. هی داره شعله، عشق شعله میکشه.
عشق اون شعله است کوچون
بر فرو، هرچه جز معشوق باقی. همه رو میسوزونه، همه رو میسوزونه. آتش عشق فوران یعنی هی میره بالا و همه رو مادون قرار میده.
آتش عشق است کندر
در نی فتا،
جوشش عشق است کندر می فتا.
جوشش
عشق قهار است و من مخور
قهار، یعنی چیزی باقی نمیده.
شیرین شدم.
حالا اینو بارها عرض کردیم که همون عشقی که بهتر فهمیده میشه تو هم به معرفت هم متوقف نی. اگر یه کسی بگه من اندازه گرفتم با متر با سانتیمتر، یه معرفت تا اینجاست دیگه، من نمیخوام بالتر برم. نمیخواد بالتر بره میشه یا نه؟ همین که میگه من نمیخوام بالاتر برم یا نمیتونم بالاتر برم، این خودش یه معرفت دیگه است.
آفرین.
یه وقت میگه نمیخوام بالاتر برم، اون نادانیه. یه وقت میگه نمیتونم بالاتر برم، این خودش یه معرفته. دو تا حرف هست ها، بین نمیخوام بالاتر روم
و نمیتوانم.
و نمیتوانم
اینو میگه. و
اگر کسی بگه من تا اینجا رسیدم نمیتوانم بالاتر روم، که حرف سقراطه، این کل معرفته. بنابراین من یزید عشق، من میخوام بر حرف حافظ باز بیفزایم، هم من یزید عشق، هم من یزید معرفت. معرفت من یزید داره، مرتب هی بالا میره و هی بالا میره. ببین متاسفانه
استاد این برنامه ببین
بله باشه.
استاد نکته بسیار لطیفی رو بیان فرمودید، این که حافظ فرمود چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، اون به که کار
خود
به عنایت را. بعضی تصور میکنه خب پس نه رندی به درد میخوره نه زاهدی به درد میخوره، بشینیم ببینیم عنایت خدا میشه. اما نکته قشنگ فرمودی، بی معرفت مباش در من یزید عشق، یعنی انسان تا اونجا در توان داره باید بره. و نتوانستن با نخواستن دو تاست. این میخوام از ذاتت یه خود بیشتر باز کنیم.
دقیقاً این ببین حافظ یه جمله که میگه، واقعا یک جمله که میگه فتباب میکنه. این کلمه من یزید دیگه اصلا بهتر از این نمیشده بگی. بله من یزید تنبلی نیست، بیکار نشستن نیست، بیهوده نشستن نیست که بشینی منتظر باشی تا بیاد. نشین نشستن در کار. من یزید داره میره، این هم در عشق هم در معرفت مرتب من یزیده. حلم مزید میگه، حلم مزید میگیم بابا بسته، میگه بازم بیار، بازم میخوام برم. یعنی حرکت، یعنی
افزون طلب،
افزون طلب از انسان. بله بله. اما در چه افزون طلب؟ در ماده افزون طلبی، هر چه به طلبی ماده رو از ماده مادی تر میشود، هر مادی به ماده منتهی می شود. ماده به کجا منتهی می شود؟ ماده ماده است. در ماده من یزید نیست. من یزید باید از ماده فرا بروی. برای من یزید و حلم مزید باید پا را از ماده فراتر بگذاری. ماده هر چه بگویی ماده است. اما از ماده پا فراتر گذاری، وارد عالم معنی شدی، معنی فراتر از ماده است. معنی ماده رو در بر گرفته، وارد عالم معنی شدیم، معنی غیر متناهی است.
افزون در افزون،
افزون در افزون در افزون، همچنین برو و پایانی. اما ماده هر که بریم ماده است، پایین تر از ماده هم نیستیه.
بازم حافظ زیبا میگه من از اون عشق روز
افزون
که یو صفت داشت دانستم.
چقدر زیبا میگه، چقدر زیبا. روز عشق روز افزونه. عشق اگه گفت حالا من مثلا عشق من مثلا چند صد داره، صد سانتیم، این دیگه اصلا عاشق نی، این دیگه براکده، متوقفه. عشق روز افزونه و من اضافه میکنم معرفت روز افزونه. معرفت متوقف ما نداریم. متاسفانه دنیای امروز، دنیای مغرب زمینه میخوام بگم، چون معرفتش کمی جنبه مادی داره، نمیگم همش مادیه، معنوی هم هست گاهی، اما بیشتر مادی غلبه داره. دنیای مادی که در این حال میخواد معنویتم فراموش نکنه، دیدم یه رند حرف قشنگی زده، دریغم آمد حرف این رند رو نقل نکنم. میگه دنیای مغرب که در مادیت اون جنبه مادی شرز میکنم که در مادی مستقرقه، در هفته شش روزش با علم مادی زندگی میکنه، شش روز، یه روزم سراغ معنویت میره. اون روز یه روزی هم روز که میخواد داره کلیسا. شش روزو مشغول تو بازار، تو زندگی مادی غرقه، یه روزم سعی میکنه بره کلیسا. از هفت روز یه روزش میخواد، اونم تازه ادعا داره، یه روزش میره سراغ معنویت، شش روزش هم تو بازاره. ببینم معنویت یه روزه و مادیت شش روز، یا معنویت فراگیره؟
معنویت فراگیره،
معنویت یه روزه و مادیت شش روز داره. این خیلی و تلکه ازن قسمتون زیزا، این عجب قسمت نارواییست که شش روزه به مادیت بده یه روزه به معنویت. معنویت برای غیر خودش جا نمیگذاره، معنویت فرا اون شش روزم معنویش کن. اگر اون شش روز معنوی کردی، تازه اون یه روزم معنوی میشه. ولی اگه یه روز معنوی کردی در مقابل شش روز مادی کردی، اون یه روزم مادی میشه. معنویت جا مکان نمیشناسه، معنویت زمان نمیشناسه.
یه نکته هم هست، زیبایی های مادی ثابتن، یعنی یه تابلو همینی که هست، یه چهره زیبا همینی که هست، ولی در عشق و معنویت و معرفت زیبایی در زیبایی است.
تازه همون چهره زیبام که فرمودی، زیباش زیباییش مادی نیست. زیبایی رو کی میتونه مادی کنه؟ اصلا زیبایی مادی نیست. ماده اون ماتریالیه که با سانت شما اندازش میگیرید. دقیق اندازه گیری میشه ماده است. تازه پوینت هم دیگه نمیتونه. زیبایی ماده نه، اصلا هیچ زیبایی ماده
افسونیش به خاطر
زیبایی گل ماده. این گل خب یه متریالی داره، متریالش مثل هر ماده است. زیباییش کی میتونه بگه ماده؟ اصلا زیبایی از سنخ ماده نیست، زیبایی از عالم ماده، از عالم معنی است. بله، از عالم بی مکانی آمد.
زیبا نبود.
آره، اینجا اینجا بر عالم مکان پرده زد، پرده به اصطلاح خودشو فرا افکن. عرض کنم حضورتون که حالا وقتی من عرض میکنم، حالا اینجا بسا چه بسا یک شبهه مقدری باشه من جواب بدم، اشکال مقدر میگن آقایان علما، وقتی ما از من یزید معرفت صحبت میکنیم و حافظ از من یزید عشق صحبت کرده و هل من مزید عشق و حسن روزافزون و زیبایی زیبایی هم روزافزونه، همطور که عشق روزافزونه و زیبایی هم.
بله.
ببینید شما کسی زیباره که ببینیم اگر روزافزون نباشه خسته میشه. یه صورت زیبایی گل زیبا، شما از دیدن زیبایی خسته میشه یا نه؟
نه،
خسته نمیشه. اگر روزافزون نبود خسته میشه.
همین عرض میکنم،
تکرار بود، تکرار ملال آوره. علت این که هر چه زیبایی رو نگاه کنی، یه صورت زیبایی گل زیبایی منظره زیبایی هر چیز زیبا رو نگاه کنی خسته نمیشی، برای این که من یزیده، یعنی هر نگاه که بکنی یه جلوه تازه می. خوب توجه کن، هر نگاه یه جلوه تازه است. اگه تکرار همون بود تکرار ممل ملال آوره، خسته میشدی. پس روزافزونه، معرفت هم روزافزونه. حالا زیرکی ها بعضی فکر کنن که معرفت زیرکی دنیاویه، زیرکی دنیاویه. بعضی هم در امور دنیاوی زیرکن و چه بسا بگن خب معرفت ما زیرکیم، کلا سر همه میذاریم. آره، سیاست مداریم، کلا سر همه میذاریم، سیاست مدار خوبی هستیم، زیرکیم، تاجر خوبی هستیم، کلا سر همه میذاریم. ممکنه اینم این معرفت، مگه زیرکی معرفت نیست؟ یک، کسانی که این حرف رو بزنن و به عنایت حق وابسته نباشن، این زیرکی کم کم غرورم میاره. آدم های خیلی زیرک که موفق بودن، کلا سر مردم هم گذاشتند و پول حسابی هم به دست آوردند و اینها، کم کم غرورم میاره،
شیطنت هم میاره.
شیطنت هم خود زیرکی شیطنته، و اون شیطنت و اون زیرکی مادی غرورم پیدا میکنه. دو تا صفت، یکی زیرکی مادی دنیوی، یکی غرور. اجازه بدید مطلب میخوام بگم. یکی از حکما میگه این دو صفت در انسان تنهایی میاره. آدم مغرور تنها میشه، آدمی که خودش خیلی زیرک دنیا باشه اونم تنها میشه، چون رقیب نمیبینه بر خودش، میگه منم. آدم مغرورم غیر خودش داخل آدم حساب نمیکنه. وقتی مغرور بیش از حده و همه رو در ردیف خودش نمیدونه تنها میشه یا نه؟ احساس تنهایی نمیکنه. آدمی که خیلی زیرکه میگه من همه رو گول میزنم و رقیب بر خودش میونه تنها نمیشه؟
بله،
تنهایی. حالا این حکیم تشبیه کرده این دو صفت منفی را به دو حیوان، یکی عقاب یکی مار. عقاب مغرورترین حیوانه. چه حیوانی مغرورتر از عقاب شما سراغ داره؟
مغرور.
شیر با همه درندگی، شیر سلطان جنگل، غرورش به غرور عقاب نمیرسه. عقاب میره تا بالاها، گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن اون پشه ایون در نظر ما، روز سر سنگ عقابی به هوا خواست. عقاب میره تا خیلی ارتفاع، اون بالا که میره این پایین رو نگاه میکنه و پشه رو رو زمین میبینه، چشمش هم خیلی تیزه، چه غروری پیدا میکنه؟ خیلی مغروره عقاب، خیلی مغروره. اما مار یکی از زیرکترین حیوانات ماره. میدونی چقدر زیرک مار؟ خودشو هزار تا شکل در میاد، خودشو جمع جور میکنه با یه چه سرعتی. این مار دراز یک دفعه خودشو جمع میکنه، یه وقت خودشو دراز میکنه. از این جمع جور کردنش و حرکت مار نمیدونی چقدر زیرکانه و هوشیاره. زیرکی بیش از حد مادی از آن ماره، غرور بیش از حد از آن عقابه، و این هر دو حیوان تنها هستن. هم عقاب خودشو تنها میبینه بیچاره، با پرندگان انسی نداره عقاب. شما دیدی عقاب با این پرندگان انس داشته باشه؟ همیشه در ارتفاعات حرکت میکنه، اصلا نمیاد با
بلبل. یه بچه هم بیشتر نمیاد.
آره، نمیاد با بلبل و کبوتر اینا انس میگیره و اینا، میره بالا آقا شکارش هم میکنه میره بالا. مارم با حیوانات دیگه معنوس نی. این میره توی سوراخی میخزه، یه حمله میکنه، یه چیزی میگیره میخور. این دو صفت مذموم که یکی صفت زیرکی مادی بیش از اندازه است و یکی صفت غرور بیش از اندازه، اینا در انسان میتونه وجود داشته باشه. انسان مغرور تنهاست، انسان زیرک مادی که کلو سر همه میذاره اونم تنهاست، و بدتر از درد تنهایی پیدا نکن. این با اون من یزید عشق و یزید معرفت فرق داره.
بسیار. دو تا نکته مونده در این فرصت تمام بکنیم.
بله.
پس جناب عبدالرزاق نتیجه میگیره که راه خدا باری که تصور ما از حقیقت هستی هم حکایت در واقع، و از هستنده ها هم مصنوعی که به خودمون برمیگرده. پس چیکار کنیم؟ با یکی به عنایت خدا، دوم به عنایت خویش این راه را بر بندگان گشاده، دوم این که انبیا را به نمودن این راه فرستاده.
درسته.
نکته از این به بده، ولی چون راه نموده شد، به راه نموده خود باید رفت. این راه نموده خیلی نکته لطیفی درش هست.
خیلی. بله.
که انبیا،
پیغمبر، انبیا وقتی که من راه را نمودند، حالا شما باید چیکار بکنی؟ به راه نموده و راه نما که خود نبیه باید حرکت کنی، دنبالش بری. عاقلی اون راه رو به تو نشون داده، یعنی شما رو از خطر گمراهی نجات داده. عقل داشتی، اما عقل خطر گمراهی درش بود. اگر چنانچه زیرکی بیش از حد مثل مار پیدا میکردی و با امور دنیاوی مشغول میشدی، راه رو پیدا میکردی. این زیرکی بیش از اندازه خطر رو داره که شما رو مشغول به امور مادی کنه. اما اون راهی که راه خداونده و تعالیه و بالا رفتنه، اونو انبیا نشون دادن. به اون راه باید بروی، با عقلت به اون راه باید بروی.
میگه این راه رو باید خودت بری.
بله.
و با اون که خود می باید رفت، تا او نبرد نمی توان.
ببین چقدر
نکته لطیفه.
جمع بین جبر و تفویض نمیاد. آقا بعضی جبری میسن، میگه خب ما هر چی هست اون ببر، من یه کار نمی کنم. بعضی هم میگن، همش میگن من خدا که. این بیمه با همین جمله چقدر این حکیم میگه، هم برو هم امیدوارانه برو، هم برو هم با عنایت او برو. نگو حالا که اون عنایت او همه جا هست من میشینم، و نگو حالا من میشینم جز نشست جز حرکت، و نه که حرکت به اون جز حرکت من چیزی نی. یه وقت خودت فعالیت میکنی و جز فعالیت من هیچی نی. این خطره. یه وقت میشینی میگه او باید راه ببره، اونم خطره.
آفه.
هم برو هم با عنایت برو. ببین چقدر زیبا جمع کرده.
این تعاملی که حافظ میگه همینه.
این همینه.
اهل نظر معامله.
معامله یعنی یعنی هم برو، تنبل نشو، ننشین، هم با عنایت برو. هم مغرور به خودت نباش، هم تنبل نشین، فقط بگو همه کارا درست میشه. ببین، آن این جبر و تفویضی هم توجه کنن. این جمع بین جبر و تفویضه، یعنی جمع بین اختیار، یعنی شما برو اما توکل فراموش مکن، برو امید فراموش نکن، با توکل زانی اشتر ببند. این تمام حرفه.
رل و توکل،
خیلی حرف قشنگی زده انسان.
واقعا
هم حافظ خوب فرموده.
یعنی یه تنیدگی بین عقل و عشق و وحی اینجا ایجاد کرد.
دقیقاً.
یعنی اینو سه ضرورت برای معرفت دانسته.
و در وحی هم عقل هست، هم عشق هست. اون همه چیز در اونجا هست.
چقدر حکیمانه.
حکیمه.
شیدمانه. کلماتش هم عجیبه استاد.
بسیار.
چقدر قشنگ گفته.
خب حکمای سابق اینجا حرف می‌زدن. عرض کردن امروز 6 روز به بازارن، یه روز به کلیسا. 6 روز به دنیا، یه روز هم به سراغ معنویت که بخونم معنویت معلوم نباشه. اگر 6 روز غرق مادیتم، اون یه روز چجوری میتونم به معنویت برم؟
آفرین.
معنویت رو برو تا هر روز معنویت باشه.
و انسان هرچی توان عقلی خودش رو به فعلیت در بیاره، ضرورت انطباق عشق و وحی رو بیشتر احساس میکنه. اونایی که از این توان عقل بهره ندارن، دنبال این گسست میرن.
آمین. همیشه گسست ایجاد
میکنه. آره، همش نغمه های پراکنده و تفرقه آفرین.
تفرقه آمیز.
بله. چه ساحتی خوبیه این معرفتی که این بزرگان مطرح میکنن. و مهم اینه که بستر زیبا فرمودی، بستر این تعامل همون تجلی اون حسن روزافزونی که
بله بله
آدم سیرم نمیشه.
واقعا حسن روزافزون مستلزم معرفت روزافزون هم هست. حسن روزافزون معرفت روزافزون میاره و معرفت روزافزون به حسن روزافزون پی میبره.
بعد دنباله میفرماید استاد که و بباید دانست که آدمی راه به خدای تعالی دو راه است، یکی راه ظاهر و دیگری راه باطن. لیکن راه باطن راهی است که از آن به خدا توان رسید و راه ظاهر راهی است که به او خدا را توان دانست و از دانستن راه بسیار است تا به رسیدن، و این که اشاره به صعوبت آن شد راه باطن است و در راه ظاهر چندان صعوبت نیست چون راه ظاهر راه استدلال است و استدلال مقدور هر عاقلی است که از آثار پی به مؤثرات برد و راه استدلال مقدمه است بر راه سلوک. چه تا کسی نداند که منزلی هست، طلب راهی را که به منزل برد نتواند کرد.
چقدر زیبا، نثر کلامیه ولی تو گویی زیبایی شعر درش هست.
خیلی.
ببین دو واژه رو من
معانی فلسفی رو اینقدر زیبا،
همه این مطالبی که در این چند ساعت قرائت فرمودی من در دو واژه میخوام خلاصه کنم. این دو واژه فارسی رو به کار میبرم و دقت کنیم روش. دانستن و رسیدن. دانستن رسیدن است یا هنوز رسیدن نیست؟ یه رسیدن داریم یه دانستن. رسیدن هنوز دانستن نیست، دانستن هنوز رسیدن نیست. اما با دانستن میتوان رسید، بدون دانستن که نمیشه رسید.
نخیر.
با دانستن میشود رسید، اما دانستن رسیدن هم هست؟
نه
لزومه. چه بسا بدانی و نه هم نرسیدی، راه را میدانی ولی به مقصد نرسیدی، و اگر ندانی هم به مقصد هیچ وقت نمیرسی. اگر ندانی که هیچ وقت به مقصد نمیرسی، اما اگر دانستی با صرف دانستن به مقصد رسیدی؟ هنوز نه. پس ندانستن را کنار بگذار، به دانستن بیا و به دانستن هم قانع نشو، از دانستن برس و رسیدن را به دست بیاور. حالا ایشون بین علم ظاهر و علم باطن داره فرق داره. علم ظاهر دانستنه، تمام علوم این عالم رو فرا بگیر، فیلسوف اعظم هم بشو، استدلالم
کامل
توانایی داشته باشه استدلال کنه، این همه دانستنه و البته عظمت داره، نمیگیم دانستن کمه، خیلی. اما دانستن رسیدن است؟
نه.
رسیدن عالم باطن است و دانستن عالم ظاهر. در ظاهر اگر ندانی که هیچ، اصلا موندی تا ابد در مغاک نیستی و ظلمت. اگر بدانی روشنایی هست ولی هنوز نمیتوانی از رسیدن سخن بگویی، آنگاه میتوانی برسی که تا پایان دانستن بروی. این دانستن را ادامه بده، با پای دانستن آنگاه رسیدن فرا میرسد و البته از دانستن تا رسیدن فاصله بسیار است و این راه آسانی هم نیست.
طبق فرض حضرت عالی که فرمودید بین دانستن و رسیدن یه پیوستگی و پیوستن هم هست. یعنی مدام باید از دانستن برسیدن و از رسیدن به دانستن.
و این من یزید
آفرین، این معامله که حافظ میگه خیلی قشنگ گفت استاد، که اهل نظر معامله با آشنا کنند. یعنی اون جمال روزافزونی که میبینن رو در قالب استدلال، برهان، عرفان میریزن. اگه اون نباشه که اینا ظرف تو خالیه.
هر جملهش، هر واژه‌اش احتیاج به توضیح فرا. ببین اهل نظر معامله با آشنا کنند. اصلا چیزی که مجهول مطلقه نمیشه طلب کرد. شما به چیزی میتوانی به سوی چیزی حرکت کنی و چیزی را به طلبی که نوعی آشنایی باش داشته باشی. اگر جهل مطلق باشه حرکت هست؟
نه.
در جهل مطلق حرکت هست؟
اصلا
ممکن نیست. اهل نظر معامله همون داد و ستد که فرمودی، رسیدن و رفتن، رسیدن و رفتن، دهن من یزید با آشنا کنن. تا اون آشنایی اولیه نباشد یه علم اجمالی باید اول باشه تا حرکت کنی. در جهل مطلق حرکت نیست. در ظلمت حرکت میکنه. چقدر زیبا اینو فرموده،
آشنا سخن آشنا.
آمین. اهل نظر معامله با آشنا کنه.
خیلی خوب بود استاد، استفاده کردیم. و چقدر هم این پیوستگی بین برهان و عرفان در پرتو حسن روز افزون حضرت حق وجود داره.
واقعا روز افزون،
انسان هر چند جلو میره خسته نمیشه.
این روز افزونی که کلمه زیبای فارسی است که حافظ به کار برده، دقیقاً معنی تجلی حق تعالی است.
آفرین.
تجلی افزایش کمی نی، افزایش مادی نی، اما روز افزونه. روز افزونه یعنی تازه به تازه است.
تازه به تازه، نو به نو.
شاید کلمه تجلی رو هیچ واژه‌ای نتونه نشون بده جز کلمه روز افزون. و حافظ پیدا کرده لغتشو. ببین چقدر زیبا. تجلی رو من به چه لغتی معنی کنم و ترجمه کنم و تبدیل کنم؟ بهترین چیزی که میتونه جای کلمه تجلی رو بگیره روز افزونه.
آفرین. خیلی قشنگ استفاده کردی. عجب روی پریسا داری ای دوست، جمال عالم آرا داری ای دوست. هزاران دیده محو یک فروغ تماشا را تماشا داری ای دوست. او معنی افزونی میده. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.